أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان بیننده و همراهان با این مجموعه‌ای که در پی تبیین سیره معصومین علیهم السلام، بیان مکارم اخلاق معصومین علیهم السلام یا به عبارتی سیره اخلاقی و سبک زندگی معصومین علیهم السلام هست، همراه هستید با این برنامه. امیدوارم که همگی بتوانیم انشاءالله گام های خوبی رو برای آشنایی با سیره معصومین و رفتارهای اون بزرگواران در عرصه های مختلف زندگی و همینطور به کارگیری این رفتارها در حیات فردی و اجتماعی خودمون برداریم انشاءالله. ادامه میدیم مباحثمون رو در بخش مربوط به سیره معنوی و عبادی معصومین علیهم السلام. اگر خاطر شریفتون باشه در این قسمت محورهایی رو بحث کردیم، رسیدیم به مسئله محبت و بغض در سیره معصومین علیهم السلام، به عبارت دیگر و مشخصا بحث توحید در محبت و حب فی الله و بغض فی الله به اصطلاح روایات. بعد از بیان مقدماتی و جایگاه این مسئله در قرآن کریم و در روایات و بیان مباحث نظری مربوط به حب فی الله و بغض فی الله، نمونه هایی رو تلاش کردیم که از سیره معصومین به ترتیب هر معصوم، یعنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آغاز کردیم تا دیگر معصومین، تقدیم حضور شما عزیزان کنم. در برنامه قبل نکاتی رو در ارتباط با رسول خدا صلی الله علیه و آله تقدیم کردم. عرض کردم که رسول خدا صلی الله علیه و آله موفق شد که این فرهنگ رو نهادینه بکند، تثبیت بکند، کسانی رو تربیت بکند بر این اساس. اشاره کردم که اون حضرت در میان اصحابشون افراد شاخصی رو داشتن که اینها حبشون فی الله بود، بغضشون فی الله بود. خود پیامبر اکرم علاقه شون به برخی از این اصحاب در همین راستا بود. اون حضرت علاقه ای که به سلمان نشون میدادن، به ابوذر نشون میدادن، به شخصیت های مثل عمار یا عثمان ابن مظعون، سعد ابن معاذ و شواهدی رو عرض کردم که اون حضرت هم علاقه به اینها نشون میدادن. در رأس اینها به امیرالمؤمنین علیه السلام علاقه وافر و اوج علاقه رو ابراز می‌کردند. این نبود مگر به خاطر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در این دسته از اصحابشون بوی خدا رو استشمام می‌کردند. نفاق در وجود اونها نمی‌دیدند، ایمان رو می‌دیدند و هرچه و خود این نشون می‌ده هرچه رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان رو در یک فرد از اصحابشون قوی‌تر می‌دیدند و عمیق‌تر می‌دیدند، طبیعتاً علاقه‌شون و محبتشون نسبت به اونها شدیدتر میشد. اشاره شد که این رو پیامبر اکرم فرهنگ کرده بود در میان اصحابشون. یک نمونه رو عرض میکنم از همسران پیامبر اکرم، یعنی بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها، میتوان به جرأت گفت با فضیلت ترین همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یعنی ام سلمه، که بانوی بس بزرگوار بود و کار او به جای رسید که به عنوان محرم اسرار پیامبر و اهل بیت علیهم السلام شناخته شد. او کسی بود که وقتی که امام حسین علیه السلام از مدینه عزیمت کردن به سمت مکه و از اونجا به سمت عراق و حادثه کربلا، ودایعی رو، اماناتی رو نزد ام سلمه گذاشتن که بعد از بازگشت کاروان اسرا، امام سجاد علیه السلام اون امانات رو از ام سلمه طلب کرد. و حالا اینکه این امانات چه بوده، ودایع نبوت بوده و امور دیگر، اینها دیگه خیلی برای ما مشخص نیست. خب رسول خدا صلی الله علیه و آله به ام سلمه علاقه خاصی دارد به خاطر همین روحیات مؤمنانه ام سلمه، و خود ام سلمه هم باز محبتش در همین راستاست و بر همین اساسه. در روایتی میخوانیم که این روایت رو مرحوم شیخ مفید نقل میکنه در صفحه 113 از کتاب ارشاد که نقل میکنه از فاطمه سلام الله، درباره فاطمه سلام الله علیها نقل میکند که روزی فاطمه سلام الله علیها به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد که یا رسول الله ان ام سلمه قد غلبتنی علی الحسن و الحسین ما یبرحان من عندها. ام سلمه دائما حسنین رو پیش خودش گرفته و عرض کنم که از او جدا نمیشن. ولست اصبرو عنهما، فاطمه گفت من طاقت دوری حسنین رو ندارم، اما ام سلمه اونقدر اظهار علاقه میکند به حسنین و حسنین نسبت به او که به هر حال اونها از کنار ام سلمه جدا نمیشن. رسول خدا با ام سلمه این نکته رو فرمود که چیه احساستون نسبت به حسنین چیه؟ فقالت یا رسول الله انی احبهما حبا شدیدا، عرض کرد که من اینها رو به شدت دوست دارم. فقالت یا رسول الله انی احبهما حبا شدیدا، پیامبر اکرم فرمود که اتحبینهما، آیا دوستشون داری این دو رو؟ خب ای والله احبهما، ولی قسم به خدا که اینها رو خیلی دوست دارم. پیامبر تا سه بار این سوال رو کردن و با هم تا سه بار همه پاسخ رو میداد. پیامبر اکرم فرمود که والذی بعثنی بالحق نبیا انهما لسیدا شباب اهل الجنه، قسم به اون خدایی که من رو به حق مبعوث کرده، این دو سرور جوانان اهل بهشت هستن. نکته ای که جا داره بهش توجه داشته باشیم در ارتباط با این روایت، اینکه شخصیتی مثل ام سلمه محبتش نسبت به حسنین در حالی که کودکان دیگری هم هستند، حتی فرزندان خودش هم از شوهر قبلیش هستند، اما درباره اونها چنین محبتی نقل نشده. طبیعی است که محبت او نسبت به حسنین در راستای محبت او نسبت به والدین حسنین و در راستای حب او فی الله و بغض او فی الله و طبیعتاً امر دیگری در این محبت دخیل نیست. این نکته ایست که به هر حال میتوان ازش استفاده کرد، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرهنگ سازی کرده بود اصحابش رو بر اساس توحید در محبت تربیت کرده بود. ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که بگذاریم، معصوم دیگری که باید در ارتباط با او مسئله حب فی الله و بغض فی الله رو عرض بکنیم، فاطمه سلام الله علیها است. در ارتباط با وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها شواهد خوبی رو میتوان یافت از اینکه اون حضرت بر اساس حب فی الله و بغض فی الله یا توحید در محبت، طبیعتاً در رأس کسانی که به او عشق و علاقه می‌ورزه رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. این که محبت وافر فاطمه سلام الله علیها به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به گونه‌های مختلف گزارش شده نیست مگر خاطر همین مسئله که حب فی الله و بغض فی الله در فاطمه تجلی داره. و عرض کردم قبلا متقابلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم در میان دخترانش چون بوی خدا رو در فاطمه بیشتر استشمام میکنه، محبتش نسبت به او عمیق‌تر هست. در برنامه قبل اشاره کردم نسبت به فاطمه میبویید فاطمه رو، میبوسید، میفرمود که نیل اشم منها رائحة الجنه، بوی بهشت رو من از فاطمه استشمام میکنم. در میان دخترانش او رو بهترین معرفی میکرد. فاطمه سلام الله علیها نیز متقابلن به همین ترتیب در دوره مکه که فاطمه در سنین طفولیت به سر میبره، علاقه او به پدر اونچنان هست که طاقت اذیت مشرکان نسبت به پدر رو نداره. هنگامی که مشرکان بر دوش پیامبر به هر حال فضولات شکم و گوسفند رو ریختن، هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به نماز ایستاده بودن کنار کعبه، مشرکان چنین اقدام زشتی رو نسبت به اون حضرت انجام دادن، نقل شده که فاطمه سلام الله علیها با وجود سن کمشون رفتن به پاک کردن این فضولات از دوش پدر و به ملامت مشرکان پرداخت و ابو طالب رو هم از این اقدام مشرکان با خبر کرد. یا گفته شده یک زمانی فاطمه سلام الله علیها در هجر اسماعیل بود، سخن مشرکان رو شنید که تصمیم به ضرب و شتم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشتن، بلافاصله پیامبر رو با خبر کرد و رسول خدا هم دخترش رو آرامش داد و اطمینان داد که مشرکان نمیتوانند به هر حال قصد سوئی نسبت به او داشته باشند و یا اون رو به مرتبه عمل برسانند. از شدت علاقه فاطمه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جا داره به این روایت اشاره کنیم که گفته شده یک صبحگاهی فاطمه سلام الله علیها پدر رو گریان و ناراحت دید. سبب رو پرسید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امتناع میکرد از بیان با اصرار دختر. پیامبر اکرم فرمود که جریان به شهادت رسیدن فرزندش حسین رو بیان کرد. این اخباری که جبرئیل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داده بود راجع به آینده ابا عبدالله علیه السلام، این رو پیامبر اکرم مطرح کرد. اما جالب این است که فاطمه سلام الله علیها وقتی که به پدر اصرار میکرد که باید سبب ناراحتی خودت رو بیان کنی، به پدر عرض کرد که اگر علت ناراحتیت رو نگی من از خوردن و آشامیدن اجتناب میکنم. و خب این اوج علاقه فاطمه به پدر رو میرسونه و اینکه طاقت ناراحتی پدر رو ولو برای آنات و ساعاتی نداره. یا مثلا در روایت دیگری میخوانیم که این روایت رو حاکم نیشابوری نقل کرده از علمای اهل سنت در کتاب المستدرک و علی الصحیحین که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از غزوه ای بازگشتن، طبق معمول و عادتشون ابتدا به مسجد رفتن، دو رکعت نماز گذاردن و سپس قبل از هر جای دیگری به خانه فاطمه سلام الله علیها سری زدن. فاطمه سلام الله علیها تا پدر رو دید شروع به بوسیدن چهره و چشمان پدر کرد و گریست. پیامبر اکرم سبب گریه فاطمه رو پرسید. فاطمه سلام الله علیها عرض کرد چهره غبارآلود و خسته و لباس پاره شما رو دیدم منقلب شدم. پیامبر فرمود ای فاطمه، خداوند پدرت رو برای کاری مبعوث کرده که بر روی زمین هیچ خانه ای نخواهد بود جز آن که بدین وسیله عزت یا ذلت درش داخل میشه، یا دعوت اسلام رو میپذیره که عزیز میشه و یا این که رد میکنه که ذلت متوجه اون خواهد بود. و به این وسیله پیامبر اکرم خواستن دخترشون رو دلداری بدن. در جریان جنگ احد وقتی که پیامبر اکرم مجروح شد، فاطمه سلام الله علیها صورت مجروح پیامبر اکرم رو که دید فریادی کشید، فرمود غضب خدا بر کسانی که چهره رسول خدا رو خونین کردن شدید باد. بعد آمد با ملاطفت مهربانی با خاکستری تلاش کرد اون محل خونها و جراحات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو مداوا کنه، ضد عفونی کنه، بشویه، ببنده و پانسمان کنه به اصطلاح. و به هر حال این اظهار محبت ها نسبت به پیامبر توسط فاطمه سلام الله علیها فراوانه و این فراتر از یک علقه دختری و پدری. فاطمه چون پیامبر است، پدرش پیامبره، خاطر پیامبری پیامبر و قرب او به خداوند متعال هست که نسبت به رسول خدا این چنین عشق می‌ورزه. عشق فاطمه به پیامبر تجلی عشق او به خداوند متعال هست. نمونه دیگر عرض بکنم، در جریان غزوه خندق وقتی پیامبر اکرم حفر خندق میکرد، خب غذا هم به قدر کافی برای مسلمان ها نبود، در تنگنای اقتصادی به سر میبردن. گفته شده فاطمه سلام الله علیها مقداری نان که برای حسنین طبخ کرده بود از اونها برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آورد، در حالی که گفته شده پیامبر تا 3 روز غذایی چندانی تناول نکرده بود. و باز میشه اوج اظهار محبت فاطمه رو در اواخر عمر پیامبر اکرم دید که از شدت حزن دوری پیامبر و اینکه مبتلا به فراق پیامبر خواهد بود به خود میپیچید و ناراحت بود. و وقتی پیامبر اکرم بشارت داد که تو اولین کسی هستی که به من از میان خاندانم اولین کسی هستی که به من ملحق خواهی شد، تبسم فرا گرفت چهره فاطمه رو و مسرور شد و شاد شد بنابر گزارش کسانی که شاهد اون صحنه بودن. حزن فاطمه بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اشعار فاطمه در دوری پیامبر اکرم که بسیار تلخ بود دوری پیامبر بر فاطمه، می فرمود وا ابتاه من ربه ما ادناه، وا ابتاه جنان الخلد مأواه، وا ابتاه ربه یکرمه اذا ادناه الرب و الرسل تسلم علیه حین تلقاه. اینها رو میخوند و زمزمه میکرد که آه پدر جانم چقدر پدرم به خدا نزدیک شده، جایگاه پدرم بهشت جاویدان، او مقرب و مکرم نزد خداست و پس از لقایش با خداوند خدا و پیامبران بر او سلام میکنند. و بعد از رحلت پیامبر اون جریان معروف اذان بلال رو همه شنیدیم که یک وقتی پیراهن پیامبر رو برای فاطمه سلام الله علیها آوردن، پیراهن رو بویید و بیهوش شد و گفته شده امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون پیراهن رو دیگه از فاطمه سلام الله علیها مخفی میکرد. این روایت رو مرحوم ابن مردویه اصفهانی در مناقب علی ابن ابی طالب صفحه 196 نقل کرده، مرحوم علامه مجلسی هم در بهار الانوار جلد 43 صفحه 57 نقل میکند که میرسونه اوج محبت فاطمه به پیامبر رو. و جریان اذان بلال هم که عرض شد معروفه، یه وقتی فاطمه بعد از رحلت پیامبر از بلال خواست که بعد از مدت‌ها سکوت سیاسی، میدانیم بلال بعد از پیامبر تلاش میکرد اذان نگه چون فکر میکرد اذان گفتن برای جریان دستگاه خلافت به گونه تأیید اونها محسوب بشه و اذان نمیگفت. با اصرار فاطمه بعد از مدت‌ها سکوت یه وقتی بلال اذان گفت. فاطمه یاد کرد دوران پدر رو و وقتی که بلال رسید به فراز اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، فاطمه سلام الله علیها ندا ناله این سر داد و بیهوش شد و بلال هم اذان رو قطع کرد. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه جلد اول صفحه 298 ذکر میکنه. از اینها که بگذاریم، برای تثبیت و تأیید این نکته که فاطمه سلام الله علیها علاقه و محبتش به رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اساس حب فی الله و بغض فی الله بود، به روایت جالبی میتوان اشاره کرد که نشون میده فاطمه سلام الله علیها در دوستی ها و دشمنی هاش خدا محوره، توحید در محبت داره. این رو با شواهدی میتوان ثابت کرد. یعنی فاطمه سلام الله علیها اگر به کسی دوستی میورزد، شوق او رو داره، عشق به او دارد، خاطر این است که بوی خدا در او استشمام میشه. و بالعکس اگر بغض و کینه کسانی رو در دل داره، اظهار براءت و بیزاری از اونها میکنه به خاطر اینکه اونها رو دشمن خدا میدانه. این نکته رو با شواهدی میتوان تأیید کرد. به عنوان مثال فاطمه سلام الله علیها نسبت به کسانی که دشمنی ورزیدن و ظلم کردن به حق اهل بیت علیهم السلام، اوج قهر و کینه و دشمنی رو ابراز کرده به نشانه تبری، به نشانه بغض فی الله. خب من سندش رو عرض میکنم، تفسیرش رو خود شما عزیزان بیننده این برنامه میتوانید دنبال بکنید به کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری از علمای اهل سنت در قرن سوم. اگر مراجعه کنید در جلد اول صفحه 31 و همین روایت رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 28 بهار صفحه 357 نقل کرده جریان آمدن خلیفه اول و خلیفه دوم نزد فاطمه سلام الله علیها به ظاهر برای دلجویی و عذرخواهی، اما ما معتقدیم که این دلجویی و عذرخواهی نبود، چون اگر بنا بود این چنین باشه طبیعتاً اگر اونها واقعا از کارشون پشیمان بودن طبیعتاً بایستی جبران میکردن، بایستی کار رو به اصل خودش بر میگردوندن، باید نزد مردم اقرار میکردن به خطاشون، باید امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رأس امور قرار میدادن، این کار رو نکردن. خود این شاهدی است بر این که این دلجویی یک دلجویی ظاهری است و برای این که قبح ظلمی که نسبت به فاطمه و خانه فاطمه روا داشته ان نزد مردم کمتر بشه و از قبحش کاسته بشه، لذا اقدام به این کار کردن. بنابر نقل ابن قتیبه، اینها آمدن خدمت فاطمه سلام الله علیها، اذن خواستن با وساطت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فاطمه اذن داد به امیرالمؤمنین، عرض کنم که عرض کرد که این خانه خانه توست و هرچه که تو به هر حال صلاح بدانی. و اینها آمدن نزد فاطمه سلام کردن، اما فاطمه جواب سلام اونها رو نداد. فسلما علیها، اولا قبل از این تعبیر دارد که فاتیا علیا فکلمه، از خود فاطمه اذن خواستن اذن نداد، نزد علی آمدن با وساطت علی وارد بر خانه فاطمه شدن. فادخلهما علیها، اونها رو داخل اون حجره و غرفه ای کرد که فاطمه در اونجا بود. فلما قعدا عندها حبلت وجهها الی الحائط، فاطمه سلام الله علیها صورتش رو به سمت دیوار برگرداند، سلام کردن جواب سلام نداد. فسلما علیها فلم ترد، جواب نداد. فتکلم ابو بکر، و اینا شروع کردن به عذرخواهی و به هر حال عذر آوردن که چنین کاری اگر ما کردیم ناچار بودیم و به هر حال مردم طلب می‌کردن و امثال اینها، مردم من رو به یک چنین منزلتی رسوندن و من رو انتخاب کردن، با من بیعت کردن و امثال اینها، جملاتی که حالا من دیگه عرض نمی‌کنم، نو عرضم سر این جمله است. فاطمه سلام الله علیها ابتداعا از اونها اقرار گرفت، فرمود ارأیتکما ان حدثتکما حدیثا عن رسول الله صلی الله علیه و آله تعرفانه و تفعلان بهی، اگر به شما حدیث از پیامبر بازگو کنم اون رو اقرار میکنید، میشناسید حدیث رو و عمل بهش میکنید؟ گفتن بله. فرمود که نشدتکم الله الم تسمع رسول الله صلی الله علیه و آله یقول رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمه من سخطی، نشنید پیامبر فرمود رضایت فاطمه رضایت منه، سخط و غضب او سخط و غضب منه؟ فمن احب فاطمه ابنتی فقد احبنی، هر کس فاطمه رو دوست بداره من رو دوست داشته، و من ارضا فاطمه فقد ارضانی، کسی رضایت فاطمه رو جلب کند رضایت من رو جلب کرده. و من اسخط فاطمه فقد اسخطنی، کسی غضب فاطمه رو به جوش بیاره، او رو به غضب بیاره، من رو به غضب آورده. قال نعم سمعناه من رسول الله صلی الله علیه و آله، گفتن ما از پیامبر بله این رو شنیدیم. حضرت فرمود که فإن اشهد الله ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی، خدا و فرشتگان رو شاهد میگیرم که شما من رو به غضب آوردید و رضایت من رو هم جلب نکردید، و اگر پیامبر رو ملاقات کنم شکوه از شما نزد او خواهم برد. خب سخن ما در اینه، فاطمه سلام الله علیها تا آخر عمر با حال غضب نسبت به اونها به سر بود. آیا این صرفاً به خاطر این است که تعدی به شخص او کردن، به خانه او کردن، یا به خاطر مسئله بالاتر و اون اینکه این تعدی کانالی شد و وسیله‌ای شد برای تعدی نسبت به ساحت اسلام، نسبت به ساحت امامت و ولایت، به هدایت مردم زیر سوال رفت، کار دست کسانی افتاد که اینها عهده‌دار هدایت امت نبودن و نباید می بودن، و سخط فاطمه در همین راستاست، و الا در موارد شخصی اهل بیت علیهم السلام بناشون بر عفو بود، به خصوص وقتی کسی بیاد عذرخواهی بکنه. خودشون توصیه می کردن، مثلا درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، کان یقبل معذرت معتذر الی، پیامبر اکرم عادتش این بود اگر کسی عذرخواهی میکرد از اون حضرت میپذیرفت. فاطمه سلام الله علیها مطهر سیره او عین سیره پیامبره، چرا عذر اینها رو نپذیرفت؟ چون اولا عذر اینها عذر واقعی نبود، ثانیا عذر اینها به صرف یک معذرت ظاهری کار رو حل نمی کرد و مشکل رو رفع نمی کرد، بلکه اینها باید کار را اساس حل می کردن. اون تصرف و قصبی که انجام داده بودن نسبت به امامت و خلافت اون رو به جای خودش باید باز می گردندن، جبران می کردن. و خب فاطمه سلام الله علیها بر اساس همین ملاک بغض اونها رو تا آخر عمر در دل داره و با همون حالت از دنیا رفت. و اما نمونه مربوط محبت فاطمه سلام الله علیها به کسانی که بوی خدا را از اونها استشمام میکنند غیر از شخصیت پیامبر اکرم یا شخصیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مثلا درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم گفتنی است که فاطمه سلام الله علیها با وجود خواستگاران متعددی که داشت، اما وقتی امیرالمؤمنین به خواستگاری اون حضرت آمد و با توجه به فضائلی که در علی سراغ داشت سکوت کرد، سکوت همراه با رضایت که پیامبر اکرم فرمود الله اکبر سکوتها اقرارها یا رضاها، این هم باز حکایت از این معنا داره. اما روایت جالبی داریم در این ارتباط با اون حب فاطمه نسبت به سلمان علیه السلام هست. شخصیت سلمان شخصیتی بسیار بزرگواره، در حدی رسید که پیامبر اکرم وصف سلمان و منا اهل البیت رو درباره او به کار برد. در نقلی که این نقل رو مرحوم طبری صاحب دلائل الامامه صفحه 108 از این کتاب و ابن حمزه طوسی در الثاقب فی المناقب صفحه 297 نقل کرده، مرحوم مجلسی در جلد 43 بهار صفحه 66 نقل کرده، بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حدود 10 روز بعد از رحلت پیامبر یه وقت امیرالمؤمنین سلام الله علیه سلمان رو دید، به سلمان فرمود که برو به خانه فاطمه چرا که اون مشتاق دیدار توست. فاطمه مشتاق دیدار توی سلمانه. اینجا خوبه اشاره بکنم در پرانتز به اون روایت که هست که بهشت نسبت به سلمان مشتاق تر است از سلمان نسبت به بهشت. ان الجنه لاعتق لسلمان من سلمان للجنه، بهشت عاشق تر مشتاق تر به سلمان تا سلمان نسبت به بهشت. و فاطمه هم که وجودش وجود بهشتی است، پیامبر میفرمود من بوی بهشت را از او استشمام میکنم، طبیعی است که فاطمه شخصیتی بهشتی مثل سلمان رو مشتاق دیدارش باشه. امیرالمؤمنین فرمود برو به خانه فاطمه که اون مشتاق دیدار توست و تحفه بهشتی میخواد به تو بده. سلمان رفت نزد فاطمه سلام الله علیها، جریان مفصلی رو فاطمه سلام الله علیها نقل کرد که فرمود که من یه وقتی نشسته بودم در خلوت خودم و فکر میکردم میگریستم بر دوری و فراغ پیامبر اکرم و بر حوادثی که به هر حال رخ داده، که یک وقت دم در باز شد و سه کنیز سه حوریه وارد شدن. حتی دخل علی ثلاث جوار لم ارک حسنهن، سه جاریه سه زن بهشتی بر من وارد شدن که در زیبایی مثل اونها ندیده بودم و بلند شدم از اونها استقبال کردم و راجب اونها سوال کردم که شما چه کسانی هستید، از کجا هستید؟ اونها خود رو معرفی کردن که بعثنا الیک رب العالمین، خداوند ما رو به سوی تو فرستاده. یقرؤک السلام و یعزیک بابیک محمد صلی الله علیه و آله، خداوند سلام به تو میرساند و تعزیت میگوید تو رو به خاطر فراغ دوری پدرت پیامبر. و فاطمه سلام الله علیها فرمود من نشستم مقابل اونها و یکی که بزرگتر به نظر میرسید به او گفتم که اسم تو چیه؟ گفت ذره. گفتم چرا ذره نامیده شدی؟ گفت که خداوند من رو برای ابوذر غفاری خلق کرده. به دیگری رو کردم گفتم نام تو چیست؟ گفت نامم مقداد است. گفتم چرا مقداد نامیده شدی؟ گفت که خداوند من رو برای مقداد خلق کرده. به سومی گفتم نام تو چیست؟ گفت سلما. گفتم چرا این نام؟ گفت که خداوند من رو برای سلمان خلق کرده. و اونها هدیه بهشتی رو به فاطمه سلام الله علیها تقدیم کردن که مقداری از رطب و خرمای بهشتی بود که در اون روایت آمده سفید رنگ و خنک همچون برف و با بوی بسیار خوش. میگه به هر حال این مقدار خرمایی که از اونها بردن بخشش رو فاطمه سلام الله علیها نگه داشته بود و سلمان میگه بخشی از اون خرما رو که 5 رطب بود اینها رو فاطمه سلام الله علیها به من داد، به سلمان تقدیم میکنه فاطمه سلام الله علیها و میفرماد که وقت افطار از اینها تناول کن. و بعد سلمان میگه به هر حال من خارج شدم و هنگام افطار از اونها تناول کردم، هیچ هسته‌ای در اونها مشاهده نکردم و فردای اون روز رفتم خدمت فاطمه سلام الله علیها، تبسم کرد و عرض کنم که از من استقبال کرد، عرض کنم که و فرمود که دیدی خرماهایی بود که هرگز هسته‌ای درش نبود، این از ناحیه خداوند متعال نازل شده بود. به هر حال این روایت مفصله و در ادامه روایت دارد که فاطمه سلام الله علیها دعاهایی رو به سلمان تعلیم میده. میاد خدمت فاطمه سلام الله علیها، فاطمه میفرماد که اگر دوست داری که خدا رو ملاقات بکنی در حالی که خداوند از تو راضی و خوشنوده و غضب خدا شامل حال تو نیست، بر این دعا مواظبت داشته باش که دعا رو تعلیم داد به سلمان. بسم الله النور، بسم الله الذی یقول للشیء کن فیکون، بسم الله الذی یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، بسم الله الذی خلق النور من النور، بسم الله الذی هو بالمعروف مذکور، بسم الله الذی انزل النور علی الطور بقدر مقدور فی کتاب مسطور علی نبی محبور. این دعا رو فاطمه سلام الله علیها یاد سلمان میده، یاد هر کسی نمیده، سلمان هست که این لیاقت رو پیدا میکند، محبوب فاطمه میشه، فاطمه مشتاق اون میشه و حب فاطمه و اشتیاق فاطمه ملاک داره. این منحصر به سلمان طبیعتا نیست، فاطمه که نمرده، اینها وجودات مقدسه معصومین حاضرن، ناظرن و حضور دارن، اعمال ما رو میبینن. طبیعتا ما هم اگر در همون مسیر سلمان حرکت بکنیم، مواظبت بر رفتارهامون داشته باشیم، مواظبت بر تحفظ بر تزین و مکارم اخلاق داشته باشیم، طبیعتا محبوب فاطمه سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام خواهیم بود. خب این هم یک نمونه. اون نمونه غضب فاطمه و بغض فاطمه بر اساس بغض فلاح فاطمه سلام الله علیها، بغض دشمنان رو داره و اظهار هم میکنه این بغض رو. و این نمونه حب فاطمه سلام الله علیها که به سلمان اینچنین اظهار اشتیاق و محبت میکنه، تبسم به امثال سلمان میکنه در حالی که نسبت به دشمنان اظهار کینه و تبری و بغض داره. خب این نمونه هایی بود که درباره معصوم دوم فاطمه سلام الله علیها عرض کردیم. اگر بخوایم درباره امیرالمؤمنین علیه السلام و میژگی توحید در محبت، حب فی الله و بغض فی الله در اوصاف امیرالمؤمنین و سیره امیرالمؤمنین بحث بکنیم که عرض بسیار عریضی داره و مجال ما بسیار کوتاه برای ورود تفصیلی به این نمونه ها. امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در دعای کمیل مراتب محبت خودش به خداوند متعال رو اظهار میکنه در اون کلمات آتشین در دعای کمیل که همه میخوانیم شبهای جمعه که یا الهی و سیدی و ربی اتراک معذبی به نارک بعد توحیدک و بعد من طوا علیه قلبی من معرفتک و لهج بهی لسانی من ذکرک و اعتقده ضمیری من حبک. خدای آیا تو من رو عذاب خواهید کرد؟ خواهی کرد در حالی که درون من فریاد توحید سر میده معرفت تو در قلب من نشسته و زبان من ذاکر هست به توحید تو، بیان اوصاف تو، و اعتقده ضمیری من حبک، و درون من، جان من مملو از حب توست و حب تو در جان من جای گرفته و قرار داره. می فرماد فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک، اگر من رو به درون عذاب و آتشت داخل بکنی و با دشمنانت جمع بکنی در یک جا، با اهل بلا و اهل عذاب جمع بکنی، و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک، بین من و بین دوستانت جدایی بیندازی، فحبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک، بر فرض عذابت رو تحمل کنم، اما فکیف اصبر علی فراقک، چگونه دوری تو رو تحمل کنم؟ این نیست مگر به خاطر حب عجیب امیرالمؤمنین نسبت به خداوند متعال، حب واقعی، حب راستین در دل امیرالمؤمنین جز حب خدا نمییابد. و این کلمات از عمق جان حضرت برمیخیزه، صرف الفاظ نیست که بر زبان حضرت جاری شده. امیرالمؤمنین در سجده سر به سجده نهاده بنابر نقل کمیل، و این کلمات رو با آه و سوز به پیشگاه خداوند متعال عرضه میکنه. و حبنی صبرت علی حر نارک و کیف اصبر عن النظر الی کرامتک، یا در اواخر دعا عرض میکنم بلا انادینک این کنت یا ولی المؤمنین، تو رو ندا میدم در هر جایی که باشم، ای ولی مؤمنان، یا غایت آمال العارفین، ای نهایت آرزوی اهل عرفان، یا غیاث المستغفین، یا حبیب قلوب الصادقین، یا حبیب قلوب الصادقین، ای محبوب دلهای انسانهای صادق و راستگو، راستین، راست کردار، و یا اله العالمین، تا باز میاد به این جملات، وجعل لسانی به ذکرک لهجا و قلبی به حبک متیما، زبانم رو ذاکر ذکر خودت قرار بده و قلبم رو متیم و مبارک و متیمن به حب خودت قرار بده، حبت رو در دل من جای بده. این کلمات که در دعای کمیل میخوانیم در بسیاری از کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه و دعاها و مناجات هایی که از اون حضرت رسیده در متون دعایی ما هست، اینها پخشه و وجود داره. و از باب نمونه من اشاره کردم به فقراتی از دعای کمیل در ارتباط با امیرالمؤمنین علیه السلام. به یک نمونه دیگر اشاره میکنم و به همین بسنده میکنم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یک مورد روایتی که این روایت رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 30 بهار الانوار صفحه 379 نقل کرده، نقل کرده از اما رهنامی که میگه کنت جالسا عند امیر المؤمنین و هو فی میمنت مسجد الکوفه، من نزد امیر المؤمنین سلام الله علیه نشسته بودم در حالی که اون حضرت در سمت راست مسجد کوفه بود، و عنده الناس، مردمم نزد حضرت بودن، از اقبل رجل فسلم علیه، کسی آمد خدمت امیر المؤمنین و بر حضرت سلام کرد. ثم قال یا امیر المؤمنین والله انی لا احبک، سلام کرد بر حضرت، عرض کرد که قسم به خدا که من شما رو دوستتون دارم. فقال لکنی والله ما احبک، حضرت فرمود اما من تو رو دوست ندارم. خیلی عجیبه، طرف اظهار محبت به حضرت میکنه، حضرت میفرماد که نه من تو رو دوستت ندارم. بعد حضرت فرمود کیف حبک لابی بکر و عمر، حضرت فرمود دوستی تو نسبت به خلیفه اول و دوم چیه، چگونه است؟ فقال والله انی لا احبهما حبا شدیدا، اون فرد گفت که قسم به خدا اونها رو خیلی دوست دارم. حضرت پرسیدن کیف حبک لعثمان، حب تو نسبت به خلیفه سوم چگونه است؟ قال قد رسخ حبه فی السویداء من قلبی، حب اونها، حب او در عمق جانم قرار داره. و بعد حضرت شروع کردن خودشون رو معرفی کردن به اون فرد، انا ابوالحسن، تا آخر روایت که دیگه مرحوم علامه مجلسی ادامه روایت رو نقل نکرده. اما عرض ما در اینجاست با صرف نظر از به هر حال مسائلی که بین شیعه و اهل سنت مطرحه و ما در اینجا قصد اهانت نسبت به مقدسات دیگر مذاهب رو نداریم، بلکه بیان واقعیات تاریخی رو میخوایم بکنیم. به هر حال به لحاظ تاریخی اونچه که برخی از صحابه پیامبر همچون ابوبکر و عمر و عثمان و دیگر صحابه عمل کردن بعد از رحلت پیامبر اکرم برخلاف وصایای پیامبر اکرم بود، امت رو در مسیر دیگری راندن و خب رفتارهای دشمنانه ای بروز دادن نسبت به اهل بیت که نمونه بارزش جریان حمله اونها به خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مضروب کردن فاطمه سلام الله علیها، استناد شهادت فاطمه به این حمله و ظلمی که در حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه کردن. طبیعی است یک انسان مسلمان دو خط رو مشاهده می کند، خط امیرالمؤمنین و اهل بیت، خط معارضان اهل بیت که بلافاصله با رحلت پیامبر اکرم علم معارضه و مبارزه با اهل بیت رو برداشتند. قرآن کریم می فرماید ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، در یک جان هم دو قلب وجود ندارد. اگر انسان حب یک جریان رو داشته باشد طبیعتا نمیتواند همزمان حب جریان معارض رو هم در دل داشته باشد. اگر حب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دل باشد نمیتواند همزمان حب معارضان رو هم در دل باشد. پیام این روایت اینه. لذا اون فرد وقتی ادعا میکرد که یا علی تو رو دوست دارم، حضرت فرمود اما من تو رو دوست ندارم. پیداست ملاک اون فرد برای محبت ملاک واقعی نبوده، حبش فی الله نبوده، بغضش فی الله نبوده، و الا همراه با حب امیرالمؤمنین باید بغض معارضان حضرت رو در دل داشته باشه. لذا امیرالمؤمنین که ملاک حب و بغضش چنین چیزی است، با اون فرد گفت من تو رو دوست ندارم به جهت اینکه بوی خدا رو در تو استشمام نمی کنم، حب و بغض تو بر اساس الله نیست و منی که علی هستم نمی توانم همزمان هم تو رو دوست داشته باشم و هم مؤمنان رو دوست داشته باشم. مؤمن کسیست که حب او و بغض او فی الله. بنابراین درباره امیرالمؤمنین ملاک مشخصه، حب و بغض او هم مشخصه، در دل او یا حب دوستان خداست یا حب و بغض دشمنان خدا. اما کسی که این ملاک رو نداره ممکنه همزمان در دلش هم حب دوستان خدا باشه هم حب دشمنان خدا، منتها با یک ملاک دیگری. مثلا اون فرد چون فکر کرده که همه اینها چون صحابه پیامبر هست، مثل امروزی که برادران اهل سنت ما چنین تصوری دارن، چون همه اینها صحابه پیامبر هستن پس ما همشون رو باید دوست داشته باشیم، در حالی که این چنین نیست. ما به رفتارهای صحابه باید بنگریم و هر رفتاری و هر صحابه‌ای که خدایی باشد رفتارش طبیعتاً او مشمول محبت ما خواهد بود. خب بحث ما در این قسمت به درازا کشید و همچنان نمونه های قابل ذکر و جالبی از سیره معصوم علیهم السلام در ارتباط با مسئله محبت باقی مانده. انشاءالله به شرط توفیق در برنامه آینده نمونه های دیگری رو از دیگر معصومان تقدیم حضور شما عزیزان خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.